بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الله الحكيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله الحكيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بمهمانان عزيز و همه حضار گرامی خوش آمد میگویم. در میان همه موضوعاتی که شایسته است نخبگان دینی و سیاسی از سراسر جهان اسلام به اون بپردازند، مسئله فلسطین دارای برجستگی ویژه‌ای است. فلسطین مسئله اول در میان همه موضوعات مشترک کشورهای اسلامی است. مشخصات منحصر به فردی در این مسئله وجود دارد. اول اینکه یک کشور مسلمان از ملت آن غصب و بیگانگانی که از کشورهای گوناگون گردآوری شده و جامعه جعلی و موزاییکی تشکیل داده اند سپرده شده است. دوم اینکه این حادثه بی سابقه در طول تاریخ با کشتار و جنایت و ظلم و اهانت مستمر انجام گرفته است. سوم اون که قبله اول مسلمانان و بسیاری از مراکز محترم دینی که در این کشور قرار دارد به تخریب و توهین و زوال تهدید شده است. چهارم اون که این دولت و جامعه جعلی در حساس ترین نقطه جهان اسلام از آغاز تا کنون نقش یک پایگاه نظامی و امنیتی و سیاسی را برای دولت‌های استکباری بازی کرده و محور غرب استعماری که به علل گوناگون دشمن اتحاد و ائتلاع و پیشرفت کشورهای اسلامی است، از آن همواره چون خنجری در پهلوی امت اسلامی استفاده کرده است. پنجم اون که صهیونیسم که خطر اخلاقی و سیاسی و اقتصادی بزرگی برای جامعه بشری است، این جای پا را وسیله‌ای و نقطه اتکایی برای گسترش نفوذ و سلطه خود در جهان قرار داده است. نکات دیگری را هم میتوان بر اینها افزود. هزینه مالی و انسانی سنگینی که کشورهای اسلامی تا کنون پرداختند، اشتغال ذهنی دولتها و ملتهای مسلمان، رنج میلیونها آواره فلسطینی که بسیاری از آنان پس از 6 دهه هنوز در اردوگاه ها زندگی می کنند، انقطاع تاریخ یک کانون مهم تمدنی در جهان اسلام و الی غیر ذلک. امروزه بر این دلایل یک نکته کلیدی و اساسی دیگر افزوده شده است و آن نهضت بیداری اسلامی است که سراسر منطقه را فرا گرفته و فصل تازه و تعیین کننده ای در سرگذشت امت اسلامی گشوده است. این حرکت عظیم که بیگمان می تواند به ایجاد یک مجموعه مقتدر و پیشرفته و منسجم اسلامی در این نقطه حساس جهان منتهی شود و به حول قوه الهی و با عزم راسخ پیشروان این نهضت نقطه پایان بر دوران عقب ماندگی و ضعف و حقارت ملت‌های مسلمان بگذارد، بخش مهمی از نیرو و حماسه خود را از قضیه فلسطین گرفته است. ظلم و زورگویی روزافزون رژیم صهیونیستی و همراهی برخی حکام مستبد و فاسد و مزدور آمریکا با آن از یک سو و سربرآوردن مقاومت جانانه فلسطینی و لبنانی و پیروزی‌های معجزه‌آسای جوانان مؤمن در جنگ‌های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه از سوی دیگر از جمله عوامل مهمی بودند که اقیانوس به ظاهر آرام ملت‌های مصر و تونس و لیبی و دیگر کشورهای منطقه را به تلاطم درآوردند. این یک واقعیت است که رژیم سراپا مسلح صهیونیست و مدعی شکست ناپذیری در لبنان در جنگی نابرابر از مشت گره شده مجاهدان مؤمن و دلاور شکست سخت و ذلت‌باری خورد و پس از آن در برابر مقاومت مظلومانه و پولادین غزه بار دیگر شمشیر کند خود را آزمود و ناکام ماند. اینها باید در تحلیل اوضاع کنونی منطقه مورد ملاحظه جدی قرار گیرد و درستی هر تصمیمی که گرفته می شود با آن سنجیده شود. پس این قضاوت دقیقی است که مسئله فلسطین امروز اهمیت و فوریت مضاعف یافته است و ملت فلسطین حق دارد که در اوضاع کنونی منطقه انتظار بیشتری از کشورهای مسلمان داشته باشد. نگاهی به گذشته و حال بیندازیم و برای آینده نقشه راهی ترسیم کنیم. من رؤوس مطالبی را در میان می‌گذارم. بیش از 6 دهه از فاجعه غصب فلسطین می‌گذرد. عوامل اصلی این فاجعه خونین همه شناخته شده‌اند و دولت استعمارگر انگلیس در رأس آنهاست که سیاست و سلاح و نیروی نظامی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی آن و سپس دیگر دولت‌های مستکبر غربی و شرقی در خدمت این ظلم بزرگ به کار افتاد. ملت بیپناه فلسطین در زیر چنگال بیرحم اشغالگران قتل عام و از خانه و کاشانه خود رانده شد. تا امروز هنوز 1/3 فاجعه انسانی و مدنی که به دست مدعیان تمدن و اخلاق در اون روزگار اتفاق افتاد به تصویر کشیده نشده و بهره ای از هنرهای رسانه‌ای و تصویری نیافته است. اربابان عمده هنرهای تصویری و سینما و تلویزیون و مافیاهای فیلمسازی غربی این را نخواسته و اجازه آن را ندادند. یک ملت در سکوت قتل عام و آواره و بیخانمان شد. مقاومت‌هایی در آغاز کار پدید آمد که با شدت و قساوت سرکوب شد از بیرون مرزهای فلسطین و عمدتاً از مصر مردانی با انگیزه اسلامی تلاشهایی کردند که از حمایت لازم برخوردار نشد و نتوانست تأثیری در صحنه بگذارد. پس از آن نوبت به جنگهای رسمی و کلاسیک میان چند کشور عرب با ارتش صهیونیست رسید. مصر و سوریه و اردن نیروهای نظامی خود را وارد صحنه کردند، ولی کمک بیدریق و انبوه و روزافزون نظامی و تدارکاتی و مالی از سوی آمریکا و انگلیس و فرانسه به رژیم غاصب ارتش‌های عربی را ناکام کرد. آنها نه فقط نتوانستند به ملت فلسطین کمک کنند، که بخش‌های مهمی از سرزمین‌های خود را هم در این جنگ‌ها از دست دادند. با آشکار شدن ناتوانی دولت‌های عرب همسایه با فلسطین، به تدریج هسته‌های مقاومت سازمان یافته در قالب گروه‌های مسلح فلسطینی شکل گرفت و پس از چندی از گرد آمدن آنها سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل یافت. این برق امیدی بود که خوش درخشید، ولی طولی نکشید که خاموش شد. این ناکامی را میتوان به علل متعددی منسوب کرد، ولی علت اساسی دوری آنان از مردم و از عقیده و ایمان اسلامی آنان بود. ایدئولوژی چپ و یا صرفاً احساسات ناسیونالیستی اون چیزی نبود که مسئله پیچیده و دشوار فلسطین به اون نیاز داشت. اون چه می توانست ملتی را به میدان مقاومت وارد کند و نیروی شکست ناپذیر از آنان فراهم آورد، اسلام و جهاد و شهادت بود. آنها این را به درستی درک نکردند. من در ماه‌های اول انقلاب کبیر اسلامی که سران سازمان آزادی بخش روحیه تازه‌ای یافته و به تهران مکررن آمد و شد می‌کردند، از یکی از ارکان آن سازمان پرسیدم چرا پرچم اسلام را در مبارزه به حق خود بلند نمی‌کنید. پاسخ او این بود که در میان ما بعضی هم مسیحی اند. این شخص بعدها در یک کشور عربی به دست صهیونیست‌ها ترور و کشته شد و انشاءالله مشمول مغفرت الهی قرار گرفته باشد، ولی این استدلال او ناقص و نارسا بود. به گمان من یک مبارز مسیحی مؤمن در کنار یک جمع مجاهد فداکاری که خالصانه با ایمان به خدا و قیامت و با امید به کمک الهی می جنگد و از حمایت مادی و معنوی مردمش برخوردار است، انگیزه بیشتری برای مبارزه می‌یابد تا در کنار گروه بی ایمان و متکی به احساسات ناپایدار و دور از پشتیبانی وفادارانه مردمی. نبود ایمان راسخ دینی و انقطاع از مردم به تدریج آنان را خونسا و بی تأثیر کرد. البته در میان آنان مردان شریف و پر انگیزه و غیور بودند، ولی مجموعه و سازمان به راه دیگری رفت. انحراف آنان به مسئله فلسطین ضربه زد و هنوز هم میزند. آنها هم مانند برخی دولت‌های خائن عربی با آرمان مقاومت که تنها راه نجات فلسطین بوده و هست پشت کردند، و البته نه فقط به فلسطین که به خود هم ضربه سختی وارد کردند. به قول شاعر مسیحی عرب: لئن اضعتم فلسطینا فعیشکم طول الحیات مضاضات و آلام. 32 سال از عمر نکبت بدین ترتیب سپری شد، ولی ناگهان دست قدرت خداوند ورق را برگردانید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979، 1357 هجری شمسی اوضاع این منطقه را زیر رو کرد و صفحه جدیدی را گشود. در میان تأثیرات شگرف جهانی این انقلاب و ضربه‌های شدید و عمیقی که بر سیاست‌های استکباری وارد ساخت، از همه سریع‌تر و آشکارتر ضربه به دولت صهیونیست بود. اظهارات سران اون رژیم در اون روزها خواندنی و حاکی از حال و روز سیاه و پر اضطراب اونهاست. در اولین هفته‌های پیروزی سفارت دولت جعلی اسرائیل در تهران تعطیل و کارکنان آن اخراج شدند و محل آن رسما به نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین داده شد که تا امروز هم در آنجا مستقرند. امام بزرگوار ما اعلام کردند که یکی از هدفهای این انقلاب آزادی سرزمین فلسطین و قطع غده سرطانی اسرائیل است. امواج پرقدرت این انقلاب که اون روز همه دنیا را فرا گرفت، هر جا رفت با این پیام رفت که فلسطین باید آزاد شود. گرفتاری های پیاپی و بزرگی که دشمنان انقلاب بر نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند، که یک قلم اون جنگ 8 ساله رژیم صدام حسین به تحریک آمریکا و انگلیس و پشتیبانی رژیم های مرتجع عرب بود، نیز نتوانست انگیزه دفاع از فلسطین را از جمهوری اسلامی بگیرد. بدین گونه خون تازه ای در رگهای فلسطین دمیده شد. گروه های مجاهد فلسطینی مسلمان سر برآوردند. مقاومت لبنان جبهه نیرومند و تازه‌ای در برابر دشمن و حامیانش گشود. فلسطین به جای تکیه به دولت‌های عربی و بدون دست دراز کردن به سوی مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل که شریک جرم دولت‌های استکباری بودند، به خود، به جوانان خود، به ایمان عمیق اسلامی خود و به مردان و زنان فداکار خود تکیه کرد. این کلید همه فتوحات و موفقیت هاست. در 3 دهه گذشته این روند روز به روز پیشرفت و افزایش داشته است. شکست ذلت‌بار رژیم صهیونیستی در لبنان در سال 2006، 1385 هجری شمسی، ناکامی فضاحتبار اون ارتش پرمدعا در غزه در سال 2008، 1387 هجری شمسی، فرار از جنوب لبنان و عقب نشینی از غزه، تشکیل دولت مقاومت در غزه و در یک جمله تبدیل ملت فلسطین از مجموعه ای از انسانهای درمانده و ناامید به ملت امیدوار و مقاوم و دارای اعتماد به نفس، مشخصه های بارز 30 سال اخیر است. این تصویر کلی و اجمالی اونگاه کامل خواهد شد که تحرکات سازشکارانه و خیانتباری که هدف از آن خاموش کردن مقاومت و اعتراف گیری از گروه های فلسطینی و دولت های عرب به مشروعیت اسرائیل بود، نیز به درستی دیده شود. این تحرکات که آغاز آن به دست جانشین خائن و ناخلف جماعت عبدالناصر در پیمان ننگین کمپ دیوید اتفاق افتاد، همواره خواسته است نقش سوهان را در عزم پولادین مقاومت ایفا کند. در قرارداد کمپ دیوید برای نخستین بار یک دولت عرب رسما به صهیونیستی بودن سرزمین اسلامی فلسطین اعتراف کرد و پای نوشته ای را که در آن اسرائیل خانه ملی یهودیان شناخته شده است امضای خود را گذاشت. از آن پس تا قرارداد اسلو در سال 1993-1372 هجری شمسی و پس از آن در طرح‌های تکمیلی که با میدانداری آمریکا و همراهی کشورهای استعمارگر اروپایی پی در پی بر دوش گروه‌های سازشکار و بی‌همتی از فلسطینیان گذاشته شد، همه سعی دشمن بر آن بود که با وعده‌های پوچ و فریب آمیز ملت و گروه‌های فلسطینی را از گزینه مقاومت منصرف کنند و به بازی ناشیانه در میدان سیاست سرگرم سازند. بی‌اعتباری همه این معاهدات بسیار زود آشکار شد و صهیونیست‌ها و حامیان آنها بارها نشان دادند که به اون چه نوشته شده است به چشم ورق پاره های بی ارزشی می نگرند. هدف از این طرح ها پدید آوردن دودلی در فلسطینیان و به طمع انداختن افراد بی ایمان و دنیا طلب آنان و زمین گیر نمودن حرکت مقاومت اسلامی بوده است و بس. پادزهر همه این بازی‌های خیانت آمیز تا کنون روحیه مقاومت در گروه‌های اسلامی و ملت فلسطین بوده است. آنها به اذن خدا در برابر دشمن ایستادند و همانطور که خداوند وعده داده است که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، از کمک و نصرت الهی برخوردار شدند. ایستادگی غزه با وجود محاصره کامل نصرت الهی بود. سقوط رژیم خائن و فاسد حسنی مبارک نصرت الهی بود. پدید آمدن موج پرقدرت بیداری اسلامی در منطقه نصرت الهی است. بر افتادن پرده نفاق و تزویر از چهره آمریکا و انگلیس و فرانسه و تنفر روزافزون ملت‌های منطقه از آنان نصرت الهی است. گرفتاری‌های پی در پی و بیشمار رژیم صهیونیست از مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داخلیش گرفته تا انزوای جهانی و انزجار عمومی و حتی دانشگاه‌های اروپایی از آن، همه و همه مظاهر نصرت الهی است. امروز رژیم صهیونیستی از همیشه منفورتر و ضعیفتر و منزویتر و حامی اصلیش آمریکا از همیشه گرفتارتر و سردرگمتر است. اکنون صفحه کلی و اجمالی فلسطین در 60 سال گذشته پیش روی ماست. آینده را باید با نگاه با آن و درسگیری از آن تنظیم کرد. دو نکته را پیشا پیش باید روشن کرد. اول اینکه مدعای ما آزادی فلسطین است، نه آزادی بخشی از فلسطین. هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند یکسره مردود است. طرح دو دولت که لباس حق به جانب پذیرش دولت فلسطین به عضویت سازمان ملل را بر آن پوشانده اند چیزی جز تن دادن به خواسته صهیونیست ها، یعنی پذیرش دولت صهیونیستی در سرزمین فلسطین نیست. این به معنای پایمال کردن حق ملت فلسطین، نادیده گرفتن حق تاریخی آوارگان فلسطینی و حتی تهدید حق فلسطینیان ساکن سرزمین های 1948 است. به معنای باقی موندن قده سرطانی و تهدید دائمی پیکره امت اسلامی مخصوصا ملت‌های منطقه است، به معنای تکرار رنج‌های ده‌ها ساله و پایمال کردن خون شهدا است. هر طرح عملیاتی باید بر مبنای اصل همه فلسطین برای همه مردم فلسطین باشد. فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر. البته این نکته نباید نادیده بماند که ملت فلسطین همانطور که در غزه عمل کردند، هر بخش از خاک فلسطین را که بتوانند آزاد کنند و وسیله دولت برگزیده خود اداره امور آن را بر عهده خواهند گرفت، ولی هرگز هدف نهایی را از یاد نخواهند برد. نکته دوم آن است که برای دستیابی به این هدف والا کار لازم است نه حرف، جدی بودن لازم است نه کارهای نمایشی، صبر و تدبیر لازم است نه رفتارهای بی صبرانه و دچار تلون. باید به افقهای دور نگریست و قدم به قدم با عزم و توکل و امید به پیش رفت. دولتها و ملتهای مسلمان، گروه‌های مقاومت در فلسطین و لبنان و دیگر کشورها، هر یک می‌توانند نقش و سهم خود از این مجاهدت همگانی را بشناسند و به اذن الله جدول مقاومت را پر کنند. طرح جمهوری اسلامی برای حل قضیه فلسطین و التیام این زخم کهنه، طرحی روشن، منطقی و منطبق بر معارف سیاسی پذیرفته شده افکار عمومی جهانی است که قبلا به تفصیل ارائه شده است. ما نه جنگ کلاسیک ارتشهای کشورهای اسلامی را پیشنهاد می کنیم و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را و نه البته حکمیت سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی را. ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد می کنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه مردم اصلی فلسطین، از مسلمان و مسیحی و یهودی، نه مهاجران بیگانه، در هر جا هستند، در داخل فلسطین، در اردوگاه ها و در هر نقطه دیگر، در یک همه پرسی عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده فلسطین را تعیین کنند. اون نظام و دولت و دولت برآمده از آن پس از استقرار، تکلیف مهاجران غیر فلسطینی را که در سالیان گذشته به این کشور کوچ کرده اند معین خواهد کرد. این یک طرح عادلانه و منطقی است که افکار عمومی جهانی آن را به درستی درک می کند و می تواند از حمایت ملت ها و دولت های مستقل برخوردار شود. البته انتظار نداریم که صهیونیست های غاصب با آسانی به آن تن در دهند و اینجاست که نقش دولت ها و ملت ها و سازمان های مقاومت شکل می گیرد و معنی می یابد. مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است و این وظیفه بزرگ دولت‌های اسلامی است. اکنون پس از به میدان آمدن ملت‌ها و شعارهای قدرتمندانه آنان بر ضد رژیم صهیونیست، دولت‌های مسلمان با چه منطقی روابط خود با رژیم غاصب را ادامه می‌دهند؟ سند صداقت دولت‌های مسلمان در جانبداریشان از ملت فلسطین قطع روابط آشکار و پنهان سیاسی و اقتصادی با اون رژیم است. دولت‌هایی که میزبان سفارتخانه‌ها یا دفاتر اقتصادی صهیونیست‌هایند نمی‌توانند مدعی دفاع از فلسطین باشند و هیچ شعار ضد صهیونیستی از سوی آنان جدی و واقعی تلقی نخواهد شد. سازمان‌های مقاومت اسلامی که بار سنگین جهاد را در سال‌های گذشته بر دوش داشته‌اند امروز نیز با همان تکلیف بزرگ روبرویند. مقاومت سازمان یافته آنان بازوی فعالی است که می‌تواند ملت فلسطین را به سوی این هدف نهایی به پیش ببرد. مقاومت شجاعانه از سوی مردمی که خانه و کشورشان اشغال شده در همه میثاق‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده و مورد تحسین و تجلیل قرار گرفته است. تهمت تروریسم از سوی شبکه سیاسی و رسانه‌ای وابسته به صهیونیسم سخن پوچ و بی‌ارزشی است. تروریست آشکار رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنهایند و مقاومت فلسطینی حرکتی ضد تروریست های جرار و حرکتی انسانی و مقدس است. در این میان کشورهای غربی نیز شایسته است صحنه را با نگاهی واقع بینانه بنگرند. غرب امروز بر سر دوراهی است. یا باید دست از زورگویی طولانی مدت خود بردارد و حق ملت فلسطین را بشناسد و بیش از این از نقشه صهیونیست های زورگو و ضد بشر پیروی نکند و یا در انتظار ضربه های سخت‌تر در آینده نچندان دور باشد. این ضربه های فلج کننده فقط سقوط پی در پی حکومت های گوش به فرمان آنان در منطقه اسلامی نیست، بلکه اون روزی که ملت های اروپا و آمریکا دریابند که بیشترین گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی آنان منشأ گرفته از سلطه اکتاپوسی صهیونیسم بین الملل بر دولت‌های آنهاست و دولت مردان آنان به خاطر منافع شخصی و حزبی خود مطیع و تسلیم در برابر زورگویی‌های کمپانیداران زالون صفت صهیونیست در آمریکا و اروپایند، آنچنان جهنمی برای آنان به وجود خواهند آورد که هیچ راه خلاصی از آن متصور نیست. رئیس جمهور آمریکا میگوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست. این خط قرمز را چه عاملی ترسیم کرده است؟ منافع ملت آمریکا یا نیاز شخص اوباما به پول و پشتیبانی کمپانی‌های صهیونیستی برای به دست آوردن کرسی دومین دوره ریاست جمهوری؟ تا کی شماها خواهید توانست ملت‌های خود را فریب دهید؟ اون روزی که ملت آمریکا به درستی دریابد که شماها برای چند سباه بیشتر باقی موندن در قدرت تن به ذلت و تبعیت و خاکسالاری در برابر زرسالاران صهیونیست داده اید و مصالح ملت بزرگی را در پای آنان قربانی کرده اید، با شما چه خواهند کرد؟ حضار گرامی و برادران و خواهران عزیز، بدانید این خط قرمز اوباما و امثال او به دست ملت‌های به پا خواسته مسلمان شکسته خواهد شد. اونچه رژیم صهیونیست را تهدید می‌کند موشک‌های ایران یا گروه های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و اونجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندشان بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد. فصبر فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.